أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 11 فقه بحث انفال. این بحث رو داشتیم که زمین های مفتوح انوطن که در حال فتح و جنگ آباد بودند به اتفاق فقهای شیعه و روایات روشن در این زمینه، ملک مسلمین، نه ملک امام و نه انفال، لذا احکامش متفاوته، مال محیی نمیشه. اما سخن در این نبود، اصلا ما وارد بحث زمین های مفتوح انوطن نشدیم. خود اون یک بحث مستقلی است که هم ادلهش باید در جای خودش بررسی بشه و هم فروق و احکامی که دارد. ما بحثمون راجع به انفال و ملک زمین های ملک امام به عنوان یکی از مصادیق انفال، و الان بحث ما اون گره که میخوره با بحث انفال این است که این زمین های مفتوح انوطن مخروبه بشه، یا به خاطر بیتوجهی یا به خاطر دلایل دیگر، به هر حال الان موات و معطل بماند. اینو چیکار باید کرد؟ عرض کردیم به این که مشهور آقایون فقها معتقدند به این که مالک داره و دلیل ندارد که از ملک مالکینش که مسلمین باشند خارج بشه و داخل ملک امام بشود، جز و انفال و فیع. نمونه هایی عرض کردیم از محقق در شرایع جواهر، مرحوم حاج آقا رضا همدانی، مرحوم آقای حکیم و عده دیگر، و حتی فقهای الان معاصر بسیاری همین عقیده رو دارند. در مقابل مرحوم آقای خویی خلاف مشهور معتقد بود که نه، لا یخلو عن اشکال، چون با خراب از ملک مسلمین خارج میشه و در ملک مسلمین وقتی باقی میماند که حدوثاً و بقاءاً عامر باشه. به تعبیری عامر بودن و آباد بودن حیثیت تقییدی است برای ملک مسلمین. هر وقت این حیثیت رو از دست بدهد تبدیل میشه به ملک انفال و ملک امام. چرا؟ چون که ما اطلاقی نداریم که اقتضا کند که حتی بعد الخراب للمسلمین است، مگر استصحاب. استصحاب هم که هم شبهه حکمی است و هم محکوم عموماتی است که میگوید کل ارض خربه للامام. مستند هم صحیحه ابن بختری. خب بعد میگه اگر هم پس اطلاق نداریم در درجه اول، اگر هم اطلاق داشته باشیم، این عرض کنم به حضور شما که معارض با عموم کل ارض خربه و اطلاق مال مسلمین قدرت مقاومت با عموم را ندارد. چرا؟ چون عموم به وضع است و اطلاق به وضع نیست. این تمام فرمایش ایشون. و هر حال از ملک اونها در میاد بعد از خرابی و مواد که شد، هم که مواد شد، کل ارزن خریبه یا مواد ادله شامل هم میشه و در نتیجه بعد هم ادله احیا من احیا ارزن شاملش میشه. این چیزی که مطرح کرده آقای خویی. بسیاری از معاصرین که بعد از آقای خویی این بحث های زمین ها را دنبال کردند، از مرحوم آقای صدر و عرض کنم به حضور شما که و دیگران، مرحوم آقای فاضل لنکرانی، البته خیلی مختصر در تفصیل الشریعه، و حضرت الله فیاض که در کتاب مستقلی به نام اراضی دارن، و شاگردان دیگه خویی مثل است مهدی خلخالی رحمت الله علیه که کتاب انفال دارد در زمین بحث خمس، البته اونجا مفصلتر است، شاید خیلی ها بحث کرده. اینها همه مخالفت کردن با ایشون، گفتن به اینکه ما عنوانی که در روایات داریم ارز خراجه یا ارز سواده، وگرنه ما عامره که نداریم توی عبارات روایات. بله توی کلمات فقها عامر داریم. آقای خوبی چرا شما عامر رو دنبال میکنی و بعد میگید که حیثیت مثلا حیثیت تقییدی؟ البته آقای خوبی این تعبیر رو ظاهرا نداره حیثیت تقییدی، ولی به هر حال محتواش همینه. خب نه، ما اصلا عنوان عامر در روایات که نداریم، ما عرض خراج داریم یا عرض سواد داریم. اینا صریحاً در این که در ملک مسلمین هست. زمین خراج هست یا نیست؟ این زمین اگر آباد بود زمین خراج است. زمین خراج که همین حیثیت تعلیلی است برای به ملک مسلمین در آمدن، یعنی کافی است که زمین خراجی باشد یا زمین سواد باشد و این سواد منشأ می شود که ملک مسلمین در بیاد. تمام علت ملک مسلمین در آمدن همین است و شد و فراهم بود شرایط. در روایت هم داره هو الیوم، حالا این نکته البته صریحا در ملکیت برای مسلمین، و بعد ما میتونیم این رو حتی مستقل جداگانه بدانیم، میتونیم مکمل همین دلیل بدانیم که در روایت داره هو الیوم لمن هو الیوم، این مال مسلمانان است، کسانی که الان هستند، و لمن یدخل فی اسلام فی الاسلام بعد الیوم، کسانی که بعد از امروز داخل اسلام میشن، ولی من لم یخلق بعدو، کسانی که هنوز خلق نشدند. با توجه به این که این نکته مهم توجه کنید و هم نیست که این زمین بالاخره روزی خراب میشود. اگر شما حیثیت تقییدیه بدانید و امارت را نقش بدانید جناب آقای خویی در مالکیت، پس باید بگید که هر وقت خراب شد، کما که میگه ایشون هر وقت خراب شد از ملک مسلمین در میاد و میشه جزو انفال. لازمش میدونید چیه؟ با توجه به اینکه در طول زمان زمین ها معمولا خراب میشن، اینجور نیست که همبار آباد بمونن هزار سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، بالاخره یه بخشیش یا همش مبات میشه، دوباره ممکنه احیا بشه. اینها لازمش این است که ما زمینه مسلمین به شکل ابدی به طور معمول البته نداشته باشیم، مگر اثبات بشود که در هزار و اندی سال هیچ وقت اجازه ندادن مسلمین این خراب بشود، مواد بشود. خیلی بعیده این. لازمش این است که بس بگیم تمام زمین های خراجی اینها ملکیتش برای مسلمین موقته. این عرض کردیم با صریح روایت سازگار نیست، چون میگه که لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعده یا لم یخلق بعده. بنابراین عرض کنم به حضور شما که نمیشه این قول رو قائل شد. بله اگر شما بیایید بگید ملکیت حاصل نشد برای اونها، اون یه بحث دیگه است. اما اگر ملکیت حاصل شد دیگه بعد الخرابه و مواد شدن، به چه دلیل به چه وجهی ما قائل به خروجش از ملک مسلمین و دخولش در انفال بشویم؟ بله یک نکته باز ممکنه وجود داشته باشه که عرض کنم ذهن رو مشغول کنم، و اون این که در روایاتی مثل صحیحه حلبی عرض مقید شده به سواد، همچنان که گفتیم در روایات سواد داره. ممکنه کسی اینجوری بگوید، حالا من قائل مشخصی براش پیدا نمی کنم و شاید البته مرحوم آقای خویی هم شاید نکتهش همین باشه ولی تو عبارتش نبود، که عرض مقید شده به سواد نه عمران آبادی تا بیاییم بگیم سواد، که بیایم بگیم که حالا ممکن اگر بگید به عمران آبادی مقید شده آی خوی اشکال، یعنی به آی خوی اشکال میکنیم که عمران آبادی ما در روایات نداریم در کلمات فقه هاست. ممکن آی خوی در جواب ما بگوید که به سواد که مقید شده در بعضی روایات، سیه حلبی گفته که سواد، عرض سواد، پس سواد موضوعیت دارد. اینجوری بیایم بگیم حالا که مقید شد به سواد، بیاییم بگیم سواد موضوعیت دارد در حیات. و عرض کنم به حضور شما که یعنی سواد یعنی باید آباد باشه، وگرنه زمین لخت و خالی و صحرایی رو که سواد نمیگن، باید انقدر پرو پیمون باشه که از دور، حالا سواد میگن از این باب، از دور مثلا حالا احتمال سیاه دیده بشه به خاطر پر درخت بودن و آباد بودن. پس عرض سواد یعنی حیثیت می شود تقیدی این سواد باید بماند همچنان. ممکنه اینگونه کسی از آقای خویی رحمت الله علیه دفاع بکند، ولی این به نظر می رسد که این دفاع دفاعه قابل قبولی نیست. به لحاظ فنی اگر بخوایم بگیم باید اینگونه بگیم که اصلا سواد در کلام سائل بوده. وقتی در کلام سائل بوده آقایون میگن دیگه مفهوم نداره، در کلام امام باشه مفهوم داره، یا اگر کسی قائل به مفهوم وصف باشه، یا اگر کسی قائل به مفهوم وصف نباشه از باب احترازیت قیود، یا از باب اینکه امام در مقام تحدیده و این خودش قرینه است برای اینکه اینجا لااقل مفهوم داره، این ممکنه کسی بگه. ولی در کلمات سائل، سائل این سوال کرد امام اینجوری بهش فرمود، طرف میاد میگه پرسه که مثلا فرض خانم، مثال معروفشه، خانم 18 روزه بود آمده گفته من خونه نفاس میبینم، پیغمبر بهشون فرموده بود که طبق روایت معروف که برو غسل کن. خب برخی از فقها گفتن به این که مثلا از این میفهمیم به این که حد اکثر نفاس 18 روزه برخلاف مشهور که 10 روز میدانن، نه میگن تو کلام سائل بوده، سائل اگر روز 16 هم میامد شاید پیغمبر میگفت حالا برو غسل کن، 15 هم میامد، 14 هم میامد، 11 هم میامد، حالا یه حاله مثال زیاد داره. اجمالا نمیتونیم بگیم در کلامات سائل اگر بود این مفهوم داره. پس این بحث فنیش حتی و غیر از این، اصلا غیر از این حتی در کلمات امام هم بود به نظر میرسه که بر اساس حیثیت تعلیلیه میشه جواب داد. یعنی امام فرماید به این که بله مفهوم داشته باشه، من زمینی را ملک مسلمین میدانم که هنگام فتح آباد بوده باشد، ملاک برای من که زمین را ملک مسلمین بدانم فتح آبادی در هنگام فتح. اما کجا گفته امام که باید این آبادی همچنان بماند؟ نه، کسی که زمینی که در هنگام فتح آباد بود این ملک مسلمین می شود، اصلا از توش در نمیاد که باید همچنان آباد باشد و آبادی مقوم این هستش. خیلی جوری استفاده نمیشه. اصلا برخی از فقها بالاتر از این معتقدن که اگر زمین در حال جنگ مواد هم بود بازم مال مسلمین میشه، تازه حالا ما قائل نشدیم، ولی برخی قائلند. در بیان مرحوم آقای صدر اشاره کردیم که دو جلسه پیش که ایشون این احتمال رو مطرح کرد، گرچه خودش نپسندید، که اصلا مأخوذ من الکفار ملاک باشد نه حیات و سواد و تعمیر. تا اینجا پیش رفتن، گفتن اگر در جنگ با غلبه گرفته شده باشه مأخوذ من الکفار باشه، ولو اینکه آباد نباشه، تحت سیطره اونها باشه، میشه مال مسلمین، فضلا از زمینی که بعدن مواد شده. علی حال استظهار عرفی در این گونه موارد، تاکید میکنم استظهار عرفی در این گونه موارد حیثیت تعلیلی است، یعنی چون زمین آباد بوده است مال مسلمین شد، نه حیثیت تقییدی که آبادی شرط باشد برای تملک. لذا دارد مدار بقای آبادی و امارت نیست. این پاسخهای خویی نظر مشهور رو تقویت میکنیم و معتقد هستیم به این که زمین های مفتوح هنوطن، البته صغراش کدام زمین هاست و چگونه است، این متوقف برای این است که ما راجع به زمین مفتوح هنوطن بحث کنیم، که بحث ما الان اون نیست، نمیاد زیر مجموعه انفال. تمام، این بحث تا اینجا. خب این بحث های مواد فروعی داشت، عمدش تموم شد. میمونه یک سری بحث های دیگه، حالا چون راجع به زمین بحث شد تکمیل کنیم. آقایون گاهی به عنوان امر مستقل مطرحش میکنند از مصادیق انفار، ولی گاهی میشود، یعنی با نگاهی میشود این رو بحث مرتبط با انفال دانست و مرتبط با همین به زمین هایی که بحث کردیم، موات و اینها. از جمله موارد داره چند مورد از اون کنم، خیلی بحث نداره، کوتاه اشاره میکنیم و رد میشیم. از جمله مواردی که مربوط به زمین است و صحبت از انفال بودنش هست یا هست یا حالا محل بحث است، زمین هاییست که بدون جنگ خود کفار تسلیم ولی مسلمین کردند. خب آمدن گفتن که ما این تحویل شما، اصلا شنیدن که مسلمین برای دعوت میرن و فرصت پیدا کنند جنگ میکنن طبق اون برداشت عمومی که فقهای ما دارن که اصلا بدون دلیل هم برای دعوت باید یا میتوانیم جنگ بکنیم، جهاد ابتدایی. لذا اینو شنیدن آمدن گفتن آقا ما حوصله درد سر نداریم، شما زمین میخواهید، این زمین ها مال شما. خب مصداق میشه، این میشه انفال، مصداق ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب شاملش میشه، و همچنین روایتی که قبلا مطرح کردیم، اگر بدون جنگ خود کفار تسلیم ولی مسلمین کردن میشه جزو انفال و فیء و چی ندارد که جزو غنایم جنگی بشود، چون جنگی در کار نبوده است. حالا یه مورد دیگری عرض کنم به حضور شما که مشابه این زمین های خرابی که باز به خرابی زمین بیشتر ربط داره، اون متناسب تره. زمین های خرابی که اسلم علیها الکفار طوعا، زمین خراب اسلم علیها طوفا، یعنی اینش خوب بود که مقدم میکردیم بر اون فرضی که خودشون تسلیم کرد. اصلا یعنی زمین های خراب موات کفار طوعا، از طرفی چون زمین موات است و خراب لیل امام است به مقتضای عمومات و اطلاقات اینکه زمین موات مال مسلمین است، مال امام است. از طرفی هم معیدش هم همین آیه شریفه است که ما اوجفتم علیه من خیلی ملا رکاب، اگر اینجوری نبوده خیلی رکابی نبوده. اصلا من طوعا از مصادیقشه، پس طبق آیه شریفه و همچین روایات میشود مال امام. این که جزء انفال بشود و جزء امام دلائل به اندازه کافی دارد. عرض کردم هم آیه شریفه که هرچی که با جنگ گرفته نشده، و هم روایات متعدد که ضرورتی ندارد آنها رو دوباره یادآوری کنیم. ولی مشکل پس کجاست؟ مشکل این است که عرض کنم به حضور شما که ما یه روایتی داریم، صحیح صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. این روایت که دو نفر نقل کردن، حالا با هم بودن چی بود؟ اینا رو از امامی، حالا یا از هر کسی، نگفتن کی، نقل کردند. ببینید این روایت معارض داره، روایت این کمی طولانیه، سریع میخونم. ذکرنا له الکوفه، ما به مصداقی رو برای آقا نقل کردیم که این آقا کیست معلوم نیست. ذکرنا له الکوفه، کوفه رو گفتیم، وضعیت کوفه چجوریست، زمینهاش، و ما وضع علیها من الخراج، خراج هایی که رو زمین های کوفه قرار داده شد، و ما سار فیها اهل و بیتهی، چکار میکنن؟ فقالم حضرت، ما این جواب امام، اگر روایت از امام باشه، من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده. ببینید اصلا اینکه مال انفال باشه نداره. من اسلم طوعا ترکت ارزه فی یده، حالا یدش اونجاست، این ارز مخروبه است یا آباد اطلاق داره. و اخذ منه العشر، مگر که شما از این مالیاتی که گرفته می شود استفاده کنید که زمین آباد است و ربطی به این بحث خرابی ندارد. و اخذ منه العشر مما سوقیه، هم زکات دیگه، ویژگی های زکات، مما سوقیه به سما، اگر دیمی کار بود به اصطلاح ول انهار، اگر از آسمان و انهار که پول خاصی برای آب داده نمیشه و مجانی در میاد، یک دهم و نصف العشر یک بیستم مما کان بر رشا، آب. خب عرض کنم حضور شما که بعد میاد میگه و ما لم یعمروه منها، اما اگر تعمیر نکردند اخذه الامام، اینجا شاهد ماست، خراب تعمیرم نیست، اخذه الامام فقبله ممن یعمروه و کان للمسلمین، و کان للمسلمین خیلی واضحه، یعنی این جملهش واضحه، وگرنه به چی برمیگرده خودش محل بحث. و از طرفی هم قبله ممن یعمروه، اون هم کنایه از این هست که ملک انفال نیست، وگرنه امام چه کار داره؟ احیا میگه هر کی کرد خودش، نه، امام به عنوان ولی و متولی امور مسلمین وظیفه دارد زمین مسلمین را به منفعت برسانه و نظر معطل بمانه. مشکل سند یه روایت ازمارشه که البته ازمارش قابل حله به خاطر دو فرد جلیل القدری که اینها از غیر امام ازمار نمی کنند و اصلا غیر از اینکه کلاس کارشون این است که از امام فقط بپرسند، این یک نوع به اصطلاح خدعه میشه، فریب میشه و رهزنی میشه که از غیر امام نقل کنن و امام نگن. شأن اینها اجل از اینکه این خلاف را مرتکب بشن و باعث گمراهی افراد بشن. خیر، این چیزی بوده که اگر از غیر امام بوده میبایست حتما مطرح میکردن که این رو از امام نشنیم از کسی دیگر. علی حال مشکل ازبار نداره، سند درسته، منتها یک تأملاتی در فقه الحدیث این هست. مرحوم آقای صدر در محاضرات تأسیسیه حول و حوش صفحه 435 اونجاها اینو دنبال کرده، اگه کسی علاقه منده اونجا دنبال کنه. اجمالاً ایشون معتقد به این که چرا مشهور این رو ازش فهمیدن که اول آباد بود، ما لم یعمروه منها، اینجوری فهمیدن، یعنی آباد بود و بعد تعمیر شد. ما لم یعمروها یعنی مثلا تعمیر بود بعد خراب شد، لم یعمروها، آباد بود خراب شد درست نکردن، اینجوری شد. عمروهو یعنی نه، خراب شد دوباره آباد کردن. اصحاب این گونه فهمیدن، مرحوم آقای صدر قبول نداره، میگه نه، ما لم یعمروها یعنی زمین از اول این گونه بود. بعد مثال میزنه، میگه بگن این کتاب کتابیست که مطالعه نشده تو کتابخانه من، کتابخانه که کتابی که تو کتابخانه من مطالعه نشده، یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت مطالعه نشد دیگه. رضایشون میگه این زمین زمینهایی است که از اول اینا مواد بوده، نه آباد بوده و اینا. نتایجی میخواد ازش بگیره، البته شون یه هدف دیگه ای داره، بر اساس اون هدف این مسئله رو دنبال میکنه. علی حال اصحاب میگه این گونه فهمیدن، من نمیفهمم چرا از اصحاب اینجوری میفهمن. خب این یک نکته. دوم، حالا خیلی مهم نیست که کدوم زمین الان خرابه، علی حال یا قبلا آباد بود و خراب شد و دوباره نرفتن سراغ تعمیرش، یا اینکه اصالتا خراب بود و هیچ وقت تعمیرش و آبادیش رو نرفتن انجام بدن. مهم این است که وکان للمسلمین یعنی چی؟ وکان للمسلمین یعنی چی؟ ایشون میاد میگه که ظاهر آیه صدر، ظاهر این است که عرض کنم به حضور شما که این مال مسلمینه. خب این زمین می شود مال مسلمین. اگر آباد نکردند، اگر آباد نشده مال مسلمین. حالا یا اصالتاً خراب بوده و هیچ وقت آباد نشده، یا آباد بوده و کاری بهش نکردن خرابش کردن. ایشون میگه ظاهرش اینه و اتفاقا حق با آقای صدره که ظاهرش همینه. للمسلمینه دیگه، میگه این مال مسلمین، پس نشد جزء انفال. ولی مشهور عجیبه، قبول نمی کنند. ایشون هم تعجب میکنه، میگه چرا این احتمال قبول نمی کنید؟ میگه وکان للمسلمین رو معنا میکنند منافعش مال مسلمینه. یعنی اگر آباد نبود، حضرت اون رو به تقبیل معمر و عامر در میاره، امین رازیش میکنه و منافعش رو در راستای مسلمین خرج میکنه. خب اگر هم مجمل بشه، پس نه، خودش مال مسلمین نیست، خودش مال مسلمین نیست، ولی خب خلاف ظاهره، حق با ایشونه به نظر، و کان للمسلمین میشه مال مسلمین. تازه اگر منافعش هم برای مسلمین بده، اینم میشه مال مسلمین. چه زمین مال مسلمین بشه، حالا چه منافع مال مسلمین بشه، بازم میشه مال مسلمین. ولی آیه صدر میگه لولا وحشت الانفراد، من به این فتوا میدم که این زمین مال مسلمینه، ولی چه کنم که مرحوم فقهای بزرگوار ما اینها قائل نشدن و معتقد شدن جزو انفال. ولذا اگر ما قائل بشیم، فرمایش آقای صدر رو قائل بشیم که ظاهر روایت هم تایید میکنه این رو، این استثناء میشه از زمین های خراب، ولی ایشون معتقده که خیر، نمیتونم اینجوری فتوا بدم به خاطر مخالفت مشهور. یعنی به تعبیر دیگر باید اینجوری بگیم، برای مشهور دفاع کنیم که اطلاقات و عمومات ملکیت این زمین ها برای امام به حدی قوی است که نمیشود به خاطر این روایت اینچنینی که در فهمش هم یک تأملاتی هست رفعیت کرد. خب این تا این حد. اما از جمله زمین‌هایی که مطرح هست، زمینی که صلح علیه الکفار، به مناسبت گفتیم زمین‌های انفال، کفار مصالحه کنند، نه اینکه تسلیم بشند، بیان بگن آقا ما، عرض کنم به حضور شما که مصالحه میکنیم، حالا بر اساس قرار دادی شما این زمین رو، مثلا حالا هرچی تصمیم میگیرن. این که مصالحه میشه یا نمیشه، باز هم آقای صدر برخلاف مشهور یک تأملی داره که اصلا این عقد صلح اینجا جاری میشه یا نه، مگر اینکه با امام مصالحه کنه. اگه با امام مصالحه کنه، این داستانش فرق میکنه. علی حال، اگر ما اصلش رو پذیرفتیم، طبیعیه که طبق توافق این زمین میشه، طبق توافق. اگر توافق شد مال امام، وگر نه مال کفار یا مال مسلمین. این انفال بودنش فعلا بحثی نیست، مستگی به این دارد که ما چگونه تصمیم بگیریم. خب چند مورد دیگر هم از زمین های عرض کنیم انفال، که زمین است و انفال است و بحث زیادی ندارد، زمین هایی که انجلا اهلها، این تعبیرها به خاطر وجود در روایات و نصوص اینها رو مطرح میکنیم، وگرنه در عناوین گذشته خیلی هاش جا میگیره و مشمول اون عناوین میشه. انجلا اهلها یعنی رهاش کردند. در روایت محمد ابن مسلم داره او یجلون عنها، یجلون فهی نفل. زمین های وقتی اطفال رو کل و قریته چند مورد میگه، حالا نمیخوام اون رو تکرار کنم، اینجا محل بحث و همین تکه است. او یجلون عنها، حالا لازم نیست که این زمین ها حتما موات باشند، موات هم نباشند همین کافی است که جزء انفال به حساب بیاد صریح روایات. این از این نوع دیگر از زمین هایی که مطرح هست، زمین هایی است که باد اهلها، یعنی هلک اهلها، این هم جزو انفال، فرق میکنه با انجلا. انجلا گذاشتن و رفتن به هر دلیلی، ولو آباد، ولی باد اهلها، باد اهلها یعنی هلکو، این هم از انفال. چه عامر بماند اون زمین، چه موات بشود، یعنی نکتهش موات بودن نیست. ما هم مرسله حماد ابن عیسی داریم در این زمینه، منتها به خاطر ارسالش به این تکیه نمی کنیم، نیاز هم به اون نداریم، چون ما یک سری روایاتی داریم، نصوصی داریم که تعبیر کل ارض لا رب لها دارد، این هم جز به انواع باد اهلها دیگه، پس الان ربی ندارد. و در صحیحه محمد ابن مسلم باز هم این روایتی که در مورد انجلا خوندیم داره، و سؤل عن الانفال، در این روایت از امام از انفال سؤال شد، حضرت فرمودن طبق نقل، فقال کل قریه یهلک اهلها، هر قریه ای که اهلش هلاک بشن جدا، میگه یهلک و اهلها او یجلون عنها، یعنی جلا عنوان مستقلی است و هلاک عنوان مستقل دیگر. خب صحیح محمد ابن مسلم که داره، عرض کنم که خوندیم، و همچنین روایت حلبی هم داره، ماکان من الارضین باد اهلها، اینجا همون تعبیر، اهلش رها کردن، بواد و هلاک براشون حاصل شده. خب سؤالی ممکنه مطرح بشه که چرا آرین فقها برخیشون مستقل این رو مطرح نکردند، لابلا اینها بوده یا ما الان که مستقل جدا کردیم. شون میگه که به خاطر اینکه نیازی نبود، چون اینها باد اهلها یا آباده یا موات، اگر آباد داخل مجهول المالک میشه، چون فرضی باد اهلها ما که نمیشناسیم، اگرم بشناسیم ولی همشون مردن، داخل ارث من لا وارث له میشه، پس علایه حاله یا داخل ارث من لا وارث له میشه یا اینکه مجهول المالک میشه، این اگر آباد باشه. اگر موات باشه، خب داخل عناوین ارض خریبه و ارض موات میشه. این پس بنابراین گفتن نمیخواست جداگانه، حالا ما مستقلن چون در روایت داره اینا مطرح کردیم، حالا فقها نگفتن چون نیازی نمیدیدند، اجمالا در همین حد که حق داشت اشاره بهش بکنیم. حالا در برخی روایات خریبه داره، باد اهلها و یه خریبه. اینو هم میتونیم بیاییم بگیم این قید قالبیست، خرابی شرط نیست. یعنی حتی اگر آباد باشه هم ملک امامه، برای اینکه اگر باد اهلها غالبا خراب شده دیگه، اگر باد اهلها دیگه حرص کنم به حضور شما دیگه من اهلش رفتن خود به خود این که نمیمونه سالم. این هم از این. از جمله زمین هایی که مطرح هست زمین های مستجد شده بعد از اسلامه. اصلا نبود، بعد از اسلام تازه زمین درست شد. چطور میگه میشه؟ بله، جزایری که به خاطر عقب نشینی آب شکل گرفته بعد از اسلام، اگر همچه زمینی باشه اینها هم جزء انفاله. چرا؟ از باب اینکه اینها مصداق عرض لا رب لها هستند. روایات متعددی ما در این زمینه تو باب همون اول انفال داشتیم و شامل این موارد میشه. البته ممکنه یک فرضی هم باشه و اون فرض این است که این زمین ها قبلا وجود داشت، مالک داشت، بعد آب استیلا کرد برش مدتی، دوباره برگشت عقب نشینی کرد. اونجا اگر باشه، در این صورت اگه مالک داشته باشه، خب طبیعیه که میشه مصداق زمین های معلوم مالک. اون جداست که خب باید بحثایی که راجع به معلوم مالک داشتیم باید اونجا زیر مجموعه اون قرار میگیره. و یکی دو تا مورد دیگه هم تموم کنم، یا یک مورد و بحث رو جمع بکنیم در این جلسه. از جمله زمین هایی که جزء انفال است قطای الملوک است. اگر همچه زمین هایی مشخص بشه در تاریخ، معین بشه که اینها قطای ملوک بوده، یعنی ملوک خودشون داشتن. حالا تفسیر کردن مستفاه و ملوک الکفار، آنچه که ملوک کفار زمین های خوب رو برای خودشون میگرفتن و جزو اختصاصیات ملوک بوده. حالا البته تعبیر اختصاصی ملوک عامه، ممکنه قطایع باشه ممکنه نه نباشه. گاهی هم بهش میگن صوافی ملوک، چیزایی که ملوک برای خودشون انتخاب کردن. خوب عرض کنم به حضور شما که اینم هست. من دو دلائل این که به ملک انفال در میاد هم اجماعه، که حالا اجماع جدا خیلی روش تکیه نکنیم، ولی روایاتی داریم متعدد. مثل صاحب صحیح داوود ابن فرقد قال قال ابو عبدالله علیه السلام قطای الملوک کلها للامام علیه للامام حالا ولیس للناس منها شیئون. ببینید لیس للناس منها شیئون، موسیقی سماعت ابن مهران هم داریم در رابطه با مصادیق انفال، میگه او شیئون یکولو للملوک، شیئون یکولو للملوک، اصلا قطایع نداره، هر چیزی که مال ملوک است. فهو خالصون للامام ولیس للناس فیها سهمون، ناس درش سهم ندارن. اینم روایاتی که در این زمینه هست و روشن است و بحثی هم نداره که پس یکی از مصادیق انفال، زمین های انفال قطایع ملوک و زمین هایی که استفا کردن برای خودشون. البته روایات دیگه هم داریم، ما دو تا روایات سند خوب خوندیم، وگرنه روایات غیر مستند غیر تام و سند متعدد داریم در این زمینه. البته یک دو تا نکته اینجا عرض بکنم در همین رابطه ها. یک این که زمین که قطای الملوک است و اینها مغصوب نباشه، اگر میدانیم یا بعد سندش کشف شد که این زمین مال فردی است، چون خوب بوده حاکم به خاطر قدرت و قلدریش این رو غصب کرده از او، اون بحث دیگه است، این حتما باید به خود طرف برگردونیم. از این شرط اول. مطلب دوم این که باید ملوک باشند، وگرنه عمرا و این کوچولو موچولو ها نه، چون تعبیر در روایت ملوک داره. این بحث در رابطه با کل زمین هایی که مطرح هست، ادامه انشاءالله جلسه بعد.